آنچرا که می خواهید اما نمی شنوید و یا کمتر می شنوید در ساعت صفر بشنوید. به نام خدای رحمان و رحیم. مخاطبان همیشه همراه تابناک سلام. از اینکه در آخرین روزهای فصل تابستان با ساعت صفر با ما همراه هستین ازتون سپاسگزاریم. اگه قرار باشه مهمترین بحثی که تو روزها، ماها و حتی سالهای اخیر توی محافل مختلف سیاسی، اقتصادی و حتی اجتماعی تو کشورمون در جریان رو اسم ببریم، حتما مذاکرات هسته‌ای به یاد هممون میاد. با همین مترو میگار ساعت صفر رو با خبری درباره این موضوع شروع میکنیم. یکی از انتقادات فنی که تو حاشیه مذاکرات هسته‌ای مطرح میشد کار کرده رآکتور عراق بود. بعضی مدعی بودن که این رآکتور با آخرین تکنولوژی روز دنیا طراحی و ساخته شده، ولی برخی همین ادعا رو قبول نداشتن و نظر دیگه ای ارائه میدادن. حالا این اختلاف نظرها موجب شده که به تازگی یه نشریه سراغ علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی بره و باهاش به گفتگو بشینه. صالحی در پاسخ به این سوال که رئیس سابق سازمان انرژی اتمی گفته من حاضرم با خانواده‌ام تو رآکتور عراق زندگی کنم، نظرتون درباره این حرف چیه؟ گفته این شجاعت و اعتماد به نفس دکتر عباسی رو نشون میده که ارزشمنده، ولی ایشون طراح رآکتور که نیستن، ایشون سازنده رآکتور هم که نیستن. طراحای رآکتور جمع دیگه ای هستن و سازندگانش همینطور. یه مجموعه عظیمی روی مسئله کار میکنه. من بر اساس تجربه میگم که رآکتور مقوله حساسیه. اگر مسئله یه نیروگاه برق بود، اگر اتفاقی میافتاد مشکل خاصی ایجاد نمیکرد و همه چیز تو منطقه اطرافش محصور میشد. اما برای اولین بار این رآکتور رو خودمون طراحی کردیم و تاییدش هم کار خودمون بوده، چرا که به دلیل تحریم ها هیچکی جز روزها به همون کمک نمی کردن. روزها نقشه اصلی طراحی ها رو دادن و بچه های ما کار رو شروع کردن و به سر انجام رسونده. ما دلمون می خواست که این ماجرا تحت یه نظارت بین المللی که تجربه ای تو بخش رآکتور دارن صورت بگیره. با توجه به این صحبت ها به نظر می رسه بعد از توافق برجام و مناظرات سیاسی که بین حامیان و مخالفان برجام صورت گرفته، توجه به بعضی نکات فنی مغفور مونده که امیدواریم اهل فن ورود کنند و بتونن در این باره توضیحات بیشتری بدن. در ادامه موضوع تحقیق و تفحص از بعضی سفارتخانه‌های ایران تو کشورهای دیگه و رسیدگی به برخی شکایت‌های صورت گرفته از سفارت‌ها، امروز پور مختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس توضیحاتی اعلام کرده که یه جورایی نگرانی هم رو بیشتر میکنه. اونطوری که پور مختار گفته، گویا علاوه بر رسیدگی به موضوعاتی مثل عدم رضایت از عملکرد برخی سفارتخونه ها، قراره به موضوعاتی مثل خرید و فروش املاک توسط بعضی سفارتخونه ها و نقش بعضی های دیگه شون تو واردات به کشور تحقیق و تفحص بشه. البته درباره این خبر قبلا با شما صحبت کرده و گفته بودیم که امیدواریم نمایندگان برای رسیدگی به این تخلف‌ها بار سفر به کشورهای مختلف نبندن و قصد نداشته باشن حضوری به این تخلفات که غیر حضوری درباره شنیدن رسیدگی کنند. ولی امروز متوجه شدیم که امیدواریمون محقق نشده، چون پور مختار گفته برای رسیدگی به این موضوعات به وزارت خارجه اعلام کردیم که قصد داریم از نزدیک و با حضور تو این سفارتخانه ها به تحقیق بپردازیم. بله، با این روال به نظر میرسه به زودی باید تو ساعت صفر بعدی درباره که تور جهانگردی نماینده ها به سفارتخانه های کشورمون تو قاره های مختلف بپردازیم. چند وقت پیش یه خبری درباره دست به اسلحه شدن یه مداح مشهور کشور منتشر شد که بازتاب خیلی زیادی تو جامعه داشت. حالا امروز حاج محسن طاهری، رئیس خانه که مداحان کشور درباره این ماجرا توضیحاتی داده که با همه که شنیده همون در این باره متفاوته. طاهری درباره یه خبر تیراندازی حاج محمود کریمی گفته تیراندازی کار آقای کریمی نبود. از اون ماشینی که ایشون توش بود این اتفاق افتاده، ولی کار کریمی نبوده. کار نوجوانی بوده که یکی از همراه های همیشگی ایشونه. ما این کار رو تایید نکردیم و به نظرمون کار بسیار ناشایستی بود. طاهری درباره رسیدگی به برخی از تخلفات تعدادی از مدده ها هم گفت بسیج مدهان مسئول بررسی و رسیدگی به این تخلفاته. با اینکه کارشناسا معتقدند که معضلات اجتماعی به ویژه انواع جدید و نوپاش اگر این کار بشن به صورت خزنده گسترش پیدا میکنن، ولی ظاهرا خیلی از مسئولان ترجیح میدن معضلات رو انکار کنن و به فکر عواقب این کار نیستن، مثل ماجرای ازدواج سفید که اگرچه معضل به حساب میاد ولی کسی دوست نداره بهش بپردازه و همین انکار داره اوضاع رو خرابتر میکنه. همون ازدواجی که توش زن و مرد بدون اینکه راهی دفترخونه بشن و ازدواجشون رو شرعی و قانونی کنن میرن سر خونه و زندگیشون و ازدواج سفیدی میشن. این نوع زندگی که اتفاقا تو جوامع غربی مدت هاست تجربه شده، مدتیه که تو جوامع شرقی هم رسوخ کرده و تو کشورمون هم نگرانی هایی به وجود آورده. البته جالبه بدونین این نوع ازدواج تو همون غرب هم با انتقادات فراوانی مواجهه و خیلی از جامعه شناسا معتقدن که برای زنان خیلی خطرناکه. اینو احمد بخارایی جامعه شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه میگه و ادامه میده مهمترین کاری که باید کرد اینه که دست از پا کردن صورت مسئله برداریم. همین که کارشناسا درباره این مسئله حرف بزنن و نکات مختلف رو که درباره اون تحقیق و مطالعه کردن برای دیگران روشن کنن اتفاق خوبیه. سکوت درباره اینجور مسائل راه حل نیست، بلکه آسیب‌هایی که خاص خودش رو به همراه داره و ممکنه ابعاد فاجعه بارتری به چنین مسائلی بده. تو آخرین خبر هم به روال هر ساعت صفر به سراغ دنیای ورزش و حواشی فراوونش میریم که فوتبالی‌ها توش نقش پررنگ‌تری از بقیه دارن. یکی از این حواشی هم باندبازی تو این ورزشه که قبلا تو تیمای فوتبال دیده می‌شده و حالا چند سالیه که به مدیریت این رشته ورزشی سرایت کرده. مثل حرف و حدیثای فراوانی که درباره باند اصفهانی‌ها تو فدراسیون فوتبال گفته میشه و مهدی تاج نایب رئیس فدراسیون رو سردسته این باند معرفی میکنه که گفته میشه نقش زیادی تو موفقیت تیم‌های اصفهانی تو سال‌های اخیر داره. البته همه اینا در حد حرفه و مدت هاست که مطرح میشه، ولی نمیدونیم چی شده که تازگی اوضاع فرق کرده. این رو میشه از واکنش تند و تیز تاج به شوخی کفاشیان پی برد که وقتی دید رئیس فدراسیون با اون خنده همیشگیش گفت تاج سردسته که باند اسپانیا است، نگذاشت و نبرداشت و گفت این حرفای چیپیه که بعضیه میگن. البته باند اسپانیا تنها باندی نیست که زمزمه دربارش تو فوتبال زیاده. حرفای امروز فریدون اصفهانیان رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال رو هم بشنویم تا دستتون بیاد. باند بعدی که دربارش حرف زده کیان اصفهانیان که اصالتاً اهل زنجانه گفته ما آذری زبون هستیم و به این موضوع افتخار میکنیم، اما تنها باندی که تا به امروز دیدم باند کشی بوده که تو دوران بازی ازش استفاده میکردم. جهانگیری. دولت با اجازه رهبری از صندوق توسعه ملی 10 میلیارد دلار وام گرفته است. محمد قرضی. بنی صدر خائن نبود، قدرت طلب بود. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه. به تخریب‌های تیم مذاکره کننده سابق واکنش نشان نمی‌دهیم. علامت سوال. گاهی بعضی اتفاقا خیلی خیلی ساده و یه دفعه‌ای به بحران تبدیل میشن، جوری که اصلا فکرش هم نمی کردیم این جوری بشه. مثل همین حوادث چند وقت اخیر و بارندگی های شدید تهران که هر بار تبدیل به سیل شد و جون چند نفر رو گرفت. اینقدر که وقتی میشنویم قرار بارون بیاد توقع داریم چند نفر جونشون رو از دست بده و کلی هم خسارت به بار بیاد، چون دفعه قبل یه عده جونشون رو از دست دادن، این دفعه آخری هم با بارونهای دیشب و پریشب باز یه عده به رحمت خدا رفتن. اینجاست که برامون سوال پیش میاد که واقعا چرا این بارندگی ها تبدیل به سیل میشه؟ مگه وزارت نیرو و شهرداری ها نباید برای بارندگی ها و این حجم آب که جاری میشه فکری کنه؟ یا اصلا چرا بیشتر اوقات پیشبینی های هواشناسی درست از آب در نمیاد، یا اگه هم درست باشه مردم اطلاع پیدا نمی کنن؟ دست آخر این که چرا نهاد مسئولی اونجوری که باید و شاید احساس مسئولیت نمی کنه و همه به فکر رفع تکلیف و باز کردن وظیفه از سر خودشون هستن. تا ساعت صفر بعدی مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.